اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط
رادیو قرآن برگزار می کند. اولین گرد همایی مجازی مخاطبان در باشگاه نور. صدای مخاطب:
صدیقه شهیدی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان.
ریحان مقدسه هستم، اومدیم به شهرستان بروجرد.
نوروشاد هستم از تهران.
برای مخاطب:
یکی از جلسه قرآن های نمونه کشوری به نام جلسه قرآن دارالمهد.
جلسه 26 از تفسیر سوره مبارکه ابراهیم
با یکی از بانوان فعال قرآنی و مدیران خانه های قرآنی در شهرستان ریگان.
نور منسون و حنین یشفی صدور المؤمنین.
از رویدادهای قرآنی شهرتان برایمان بگویید. از قاریان و حافظان و استعدادهای درخشان قرآنی، از هر آنچه که می‌خواهید شنیده شود. با عضویت در باشگاه نور شما نیز می توانید همراه عوامل رادیو قرآن صدای خود را روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز بشنوید. با جستجوی باشگاه نور در پیام رسان بله یا ایتا به جمع ما رادیو قرآنی ها خواهید پیوست. منتظر شما هستیم. باشگاه نور، صدای مردم.
خیلی خوش آمدید به آخرین ساعت از دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. و در این ساعت پایانی بعد از عرایض بنده قرآن اقتصاد رو خواهیم شنید. بعدش انشاءالله حوالی ساعت 21:40 تلاوتی از استاد عبدالباسط رو در دل هامون خواهیم نشوند و حسن ختام این بخش از برنامه ها و تلاوت ها نمایش روزانه خشم آسمان خواهد بود. قرآن و اقتصاد رو بشنویم به مدت 37 با موضوع بانکداری اسلامی.
قرآن و اقتصاد، ویژه برنامه بانکداری اسلامی.
به خاموشیت مبار آینه ایم تا به دل ما نقش تو بر روی ما مباره فراموشیت مبار
بسم الله الرحمن الرحیم الهی و ربی من لی غیرک. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنونده های عزیز و ارزشمند رادیو قرآن، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو قرآن. آرزو میکنم که هر جا هستید در پناه قرآن کریم باشید. حتما که مستحضرید در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روز دهم شهریور با عنوان روز بانکداری اسلامی نامگذاری شده. به همین بهانه و به همین مناسبت با ویژه برنامه بانکداری اسلامی از رادیو قرآن در کنار شما خواهیم بود. شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو قرآن. خیلی متشکرم از اینکه کنار ما اید. شما هم میتونید با ویژه برنامه بانکداری اسلامی هر جا نکته‌ای به ذهنتون رسید یا مطلبی به ذهنتون رسید با ما در ارتباط و در تماس و در تعامل باشید از طریق سامانه پیام‌کوتاه ما 30100. اما در این برنامه میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین مختار کشاورز مؤسس شورای فقهی بانک مرکزی خواهیم بود تا در خصوص بانکداری اسلامی یا به عبارتی بانکداری بدون ربا بیشتر صحبت کنیم و نکاتی رو ببینیم. حاج آقای کشاورز سلام به شما، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستم، ان شاء الله که موفق باشید.
زنده باشید. حاج آقای کشاورز، وقتی صحبت از بانکداری اسلامی میشه یعنی قطعا باید موازین، قوانین و مقررات اسلام که بیشک بسیاریش بلکه به جرأت میشه گفت همش برگرفته از آیات قرآن هست، در سبک و سیاق بانکداری اسلامی ما ساری و جاری باشه.
بله.
و هر اتفاقی که در نظام بانکداری ما برخلاف این قوانین و مقررات بیفته اون بانکداری رو از قالب و چارچوب بانکداری اسلامی خارج میکنه. یه تعریفی داشته باشیم و بیشتر آشنا بشیم با ویژگی های بانکداری اسلامی از منظر قرآن کریم و بعد وارد مباحث جدی تر بشیم.
بله. من ابتدا این که فرمودید مؤسس شورای فقهی، من از سال 80 که در بانک ملی کمیته بانکداری رو با اتفاق دوست و برادر عزیزم آقای دکتر سیف شروع کردیم، بعد رفتیم وزارت اقتصاد، بعد در بانک مرکزی.
بله.
این یک جریانی بود که در مکه شکل گرفت و به حمدالله دوستانی که در سیستم بانکی بودن، برادران متدین از جمله آقای سید عباس موسویان رحمت الله علیه، آقای نظرپور، آقای الله تسخیری تو این قضیه نقش دارن.
بله.
و بزرگان مثل جناب آقای شاهوردی و آقای مصباح مقدم، آقای دکتر بهمنی، دکتر مظاهری، دکتر فاضلیان و دکتر بهکیش، دکتر عقیلی، حالا بعضی از اسامی که یادم نیست عذرخواهی میکنم، تمام این عزیزان تو این مسئله دخالت داشتن، کمک کردن و این 4 سال تمام در بانک ملی تمام زیرساختهای بحثیش ایجاد شد و در برنامه هفتم به هم ششم جزء قانون شد و این زحماتی بود که آقای مصباح مقدم هم در مجلس به اتفاق آقای موسویان خیلی محبت کردن و وقت گذاشتن روی موضوع که الحمدلله تصویب شد و در متن قرار گرفت.
انشالله که نتایج حاصل از این عملیات این شورا و اقدامات این شورا رو به زودی ببینیم. در
هدفی که بنده از ابتدا داشتم همین بوده که یک جایگاهی در بانک مرکزی ایجاد بشه که رکن باشه. اگرچه بسیار از عزیزان اسلام رو قبول دارن، همه ما مسلمان هستیم، اما وقتی که بین منافع و عقاید میخواد اونجا یک کارایی انجام بشه، برخی از دوستان ما با این که انسان‌های حالا مسلمانی هم هستن در این تعارض منافع گاهی وقتا دچار مشکل میشن. ولی من معتقدم که این دوستان متوجه عمق معانی دینی در مباحث اقتصادی نشدن
و این تعارض حاصل از عدم درک عمیق و دقیق مفاهیم
دینیه. والا اسلام دین ثروت، تولید ثروت، اسلام دین آسایشه، اسلام دین آرامشه. یعنی اسلام نیومده که یه مردم فقیر داشته باشه. ما قصه های صدر اسلام رو تعریف میکنیم، مثلا اصحاب صفه، اصحاب پیامبر یه خرما رو تو دهن 10 تا میگذاشتن که فلان بشه، طوری ترسیم میکنیم که کنه اسلام ملازم با فقره.
راجب زندگی ائمه هم همینطوره،
متاسفانه
یه جوری ترسیم میشه، زندگی ائمه صحبت شده که انگار همه ائمه ما
فقیر بودن،
در فقر چیز... مطلق به سر بردن.
بله.
غافل از این که بابا امیرالمؤمنین بزرگترین نخلستانهای کوفه رو داشتن و جز ثروتمندان کوفه بود.
بله. ما نسبت به ائمه از این منظر ظلم کردیم که واقعیتهای زندگی اونا رو تبیین نکردیم برای جامعه. اصلا مگه امام میتونه امام باشه و فقیر باشه؟ اگر امام باشه باید خودش مولد ثروت باشه، چون اون میخواد ما رو راهنمایی کنه به یه دنیایی که آخرت هم توش باشه. شما ببینید قرآن بخش عمده‌ایش در مباحث اقتصادیه، بحث زکات، بحث خمس، بحث انفاق، بحث انفال. خب چرا خدا اینقدر روی موضوعات اشاره میکنه؟ یعنی که ثروت موضوعیت داره، اقتصاد موضوعیت داره. حالا تو مباحث تقابلی با جریان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی ما گاهی وقتا اینجوری صحبت میکنیم که آقا اونا اقتصاد رو اصل میدونن، ما اصل نمیدونیم. نه، اتفاقا اشتباه، ما اقتصاد رو اصل میدونیم، اما ما تک بعدی به مسئله نگاه نمیکنیم. تفاوت ما با اونا اینه، ما اقتصاد رو اصل میدونیم، معنویت رو هم اصل میدونیم، توکل به خدا رو هم اصل میدونیم، اصول متعددی که اینا همدیگه رو همپوشانی میکنن، تکمیل میکنن. اصلا هیچ مغایرتی بین توکل و اقتصاد وجود نداره، قناعت و صرف جویی و اقتصاد وجود نداره.
اصلا همه اینا حلقه های یک زنجیرن،
همه حلقه های یک زنجیرن. یعنی همه، اگر ما اسلام رو به نحو درستش تبیین کنیم، اون وقت میبینید که اسلام اصلا سرچشمه نور است، هم تو معنویت هم تو اقتصاد. اصلا خداوند از آدم کال بر دیگری، آدمایی که بی مصرفن، بدش میاد. از اون طرف میگه اگه یه کارگری برای معاش خانوادش میره کارگری میکنه، یه آجر از بالای ساختمون بخوره تو سر این و بمیره، این اجر شهیدو داره. وقت چطور میشه اسلامی که برای یه کار کارگر اینقدر اجر قائل میشه در فرض شهادتش یا حادثه‌ای که براش پیش بیاد، اون وقت نسبت به اقتصاد توجهی نداشته باشه؟
اسلام اصلا حرکت کردن برای تأمین معاش خانواده رو جهاد میدونه.
بله.
با این تعابیر اصلا،
در تعابیر اون مثلا فرض کن الفقر کاد ان یکون کفرا، اینو میان مطرح میکنن. حالا اونایی که طرفدار اقتصادن اینو مطرح میکنن که آقا اگه فقر باشه جامعه از دین خارج میشه، اگه فقر باشه علم میشه بل میشه. این پاسخ داره. اولا که الفقر کاد ان یکون کفرا، فقر ممکنه یه ثروتمند باشه ولی فقیر باشه.
فقر اقتصادی مفهوم
اینجا
نیست.
فقر اقتصادی ملاک نیست و اصلا منظور نیست. ما شما به تعبیر الله الصمد در سوره قل هو الله احد توجه کنید، میگه خدا بی‌نیازه، غنیه. خب این خدا غنیه عکسش میشه فقیر،
یعنی خدا پول داره،
یعنی خدا پول
خدا ملک و املاک داره،
خدا همه چی داره، همه چی مال خدا نیست. این خدای مالک انقدر سخاوت داره که در اون آیه قرآن میفرماد که شما مردم ملک و مالی که من بهتون دادم رو برمی‌دارید میگید مال من، گوسفند من، ماشین من، خونه من، در حالی که من بهتون دادم. ولی شما، من انقدر سخیم که این کارو میکنم. حالا این بحث اصلیمون که الفقر و کاد ان یکون کفرا، میخواد بگه که نیازمندی انسان رو به کفر میکشونه. ثروتمندی که به مالش وابسته است، این فقیره. اما ثروتمندی که از ثروتش استفاده میکنه، مثل امام سجاد علیه السلام، اما متعلق و وابسته به این ثروت نیست،
مثل امام حسن مجتبی علیه السلام، چند بار کل زندگی و داراییش رو
از کجا آورد؟ امام حسن چی رو بخشید؟ یعنی چی؟ یعنی چند
یعنی
بار
فقیر بود؟
یعنی فقیر بود؟ پس اینطوری نیست. امام بی نیاز بود، وابسته به ثروتش نبود. اصلا ما تعریفمون از امامت باید متفاوت بشه. من اینطوری بگم که اگر جهان کنونی 8 میلیارد بشر روی زمین دچار بحران هویتن، چه مسلمان، چه بودایی، چه مسیحی، چه یهودی، به خاطر که امام ندارن. وقت چه امامیه که میتونه این بحران هویت رو از بین ببره؟
اون بازی بحث مفصله.
اون یه بحث. اون امام یه امامیه که کامله. اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، اجتماعیاتش، علومش. شما ببین این جمله رو ببرید 1400 سال پیش بهش دقت کنید، جمله امام علی علیه السلام رو. میگه که این جمله خیلی عجیبه. میگه سلونی قبل ان تفقدونی. کی جرأت داره تو دنیا این جمله رو بگه؟ از علی بپرسید قبل از اینکه علی رو از دست بدید. ما الان دانشمندی داریم حتی تو علوم تخصصیشون.
نه واقعا نه.
تو علوم تخصصیش که مثلا هسته‌ای چه میدونم شیمی فیزیک بیاد بگه که آقا من حرف آخر رو میزنم. مثلا جرأت میکنه این حرفو بزنه. ولی امام علی علیه السلام این حرفو زده. سلونی بپرسید. پدر همین عمر سعدی که مقابل امام حسین علیه السلام ایستاد با شقاوت تمام با حالت مسخره، یعنی اومد بلند شد استهزا کرد، یا علی موهای سر من چند تاست؟ که اون یکی از پیشگوی امام علی اینجا محقق شد که گفت خدا خودتو لعنت کنه به فرزندت رو که تو این کردی با ما و پسرت هم آن خواهد کرد با پسر من.
یه اشاره ای هم به ویژگی های بانکداری اسلامی داشته باشیم، چون این
ما ببینید یکی از انحرافاتی که ایجاد شده در چون یه برنامه قرآنیه و من دلم میخواد که این برنامه قرآنی اگه قرار روی اقتصاد صحبت بشه در قرآن و روی بانکداری بخواد صحبت بشه باید یه مقداری عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم. ببینید اولا که ما همه علمای دین که در جمهوری اسلامی تحت عنوان روحانیت مطرح هستند، ما گوینده دینیم نه تولید کننده دین. این خیلی متفاوته. تولید کننده مفاهیم دینی خود خداونده و مفسر کلمات خداوند فقط معصومه. ما روحانیت نه خداییم نه معصومیم. برداشت هامون رو میگیم. برداشت های ما میشه علم، علم مصطلح امروزی تو زمینه های اسلامیش، علوم قرآنیش، تفسیریش. ولی آنچه که ما داریم برداشت میکنیم حاصل از تصورات و تصدیقات ماست. علم حضوری هم نیست، علم حصولیه. اما قرآن علم لدنیه و علمی که امام داره علم لدنیه، نه علم حصولیه نه علم حضوری. اما مایی که مفسر قرآن هستیم و نشستیم، علامه طباطبایی که داره قرآن رو تفسیر میکنه، از علم لدنی صحبت نمیکنه، از علم حضوری صحبت نمیکنه، از علم حصولی داره صحبت میکنه. میگه آقا برداشت های من از کلمات ائمه اینطوریه، اقتباس میکنه، سند میاره، اینا رو کنار همدیگه میذاره، برداشتش رو میگه و همین موجب اختلاف میشه. این اختلاف در دیدگاه ها و نظرات از اینجا حاصل میشه. ولی اگه امام معصوم باشه اصلا اختلافی نمیشه، همین حرفو که زد همینه و تمامه. لذا ما اگر یه روایتی از امام معصوم داشته باشیم که اون روایت سندن و دلالتن و متنن کامل باشه و استناداتش درست باشه، ما دیگه روی اون صحبت نمی کنیم. میگیم این دیگه قطعا همونه که پیامبر فرموده. بله. لذا ببینید ما وقتی که از قرآن داریم صحبت می کنیم که میخوایم بیایم حالا راجع به اقتصاد، راجع به بانکداری، راجع به مباحث مختلف اجتماعی صحبت کنیم، این رو باید جامعه علمی و دانشگاهی ما و خود مردم عزیزی که شنونده این نوع برنامه ها هستن توجه داشته باشن که ما برداشت هامون رو داریم میگیم. ممکنه یکی دیگه بیاد برداشت های قوی تری از من داشته باشه، به دلیلی که استنادات بیشتری داره، اطلاعات بیشتری داره، به منابع بیشتری دسترسی داره. و هر کسی از علما و بزرگان که نزدیکتر به منابع اصیل سنت پیامبر باشن طبیعتاً برداشت‌های دقیق‌تری رو ارائه میدن. ولی شما ببینید در رساله‌های علما می‌نویسه مسئله این است، آخرش همسه والله اعلم. یعنی من تا اینجایی که رسیدم گفتم، بقیه شو دیگه نمیدونم.
چه جوری غلط بوده؟
آره شاید امام بیاد اینطوری نشه. رضا ما میگیم که اگر این حکمی که تو دادی همون حکم خدا باشه ثواب داری. دو تا ثواب داری. اگر حکم خدا نباشه تو بالاخره تلاش تو کردی، وسع تو به کار بردی اما به نتیجه نرسیدی. اما همین که یه تعیین تکلیف کردی در همین اندازه هم خداوند ازت میپذیره ولو اشتباه باشه. اما خروجی این مطلب اینه که ما حرف آخر نیستیم.
درود باش. هنوز همچنان از شبکه رادیوی قرآن در کنار شما ایم. لطفاً شنونده باشید، اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما از طریق 3100 مطرح کنید.
در این بخش از برنامه کتاب الگوی بانکداری اسلامی به قلم محمد جواد محقق نیا معرفی می شود. تعیین اهداف و ویژگی های بانکداری اسلامی یکی از موضوع های کلیدی بانکداری اسلامی است. در کتاب الگوی بانکداری اسلامی تلاش شده است اهداف بانکداری اسلامی در سمت و سوی اهداف کلی نظام اقتصادی و نظام اسلامی از سیستم بانکداری سنتی تفکیک شود. کتاب الگوی بانکداری اسلامی مشتمل بر 4 بخش اصلی است. در بخش اول، پس از تبیین ویژگی‌های بانکداری اسلامی و مقایسه آن با بانکداری در نظام اقتصادی سرمایه‌داری، به کارکردهای بانک در نظام اسلامی اشاره شده و برخی مشکلات پیش روی نظام بانکداری اسلامی تبیین شده است. در بخش دوم، الگوهای موجود بانکداری شامل بانکداری سرمایه‌گذاری، بانکداری توسعه‌ای تخصصی، بانکداری تجاری، بانکداری محدود، بانکداری جامع و بانکداری خرد توضیح داده شده و ضمن تبیین تاریخچه آنها، ویژگی‌ها و حوزه فعالیت هر الگو بررسی شده است. در بخش سوم، پس از تبیین الگوی کنونی بانکداری بدون ربا در ایران، به الگوهای مختلف بانکداری اسلامی پرداخته شده است که برخی از آنها عبارتند از الگوی وکالت بانکداری اسلامی شهید صدر، الگوی بانکداری اسلامی شهید بهشتی، الگوی بانکداری اخلاقی، الگوی بانکداری تخصصی، الگوی فروش خدمات و الگوی تفکیک. سرانجام در بخش چهارم کتاب، الگوهای بانکداری اسلامی در کشورهای دیگر مانند امارات، سوریه، پاکستان، عربستان، بحرین، کویت و انگلستان معرفی شده است. کتاب الگوی بانکداری اسلامی به قلم محمد جواد محقق نیا به همت مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفى به چاپ رسیده است.
شب شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو قرآن. یه بار دیگه عرض بکنم برای دوستانی که از این لحظه با ما همراه شدن که داریم در خصوص بانکداری اسلامی صحبت میکنیم با توجه به اینکه 10 شهریور در تقویم رسمی کشور مصادف هست با روز بانکداری اسلامی. جناب حجت الاسلام و المسلمین مختار کشاورز مؤسس شورای فقهی بانک مرکزی در کنار ما هستند و در خصوص بانکداری اسلامی با ایشون صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم. جناب آقای کشاورز، یه قانونی به نام قانون بانکداری بدون ربا در سال 41 تصویب شد. اولا که بفرمایید از اون زمان تا الان آیا این قانون به روز رسانی شده یا نه؟ و اینکه چقدر الان در قوانین و مقررات بانکداری ما آنچه که به عنوان قانون مصوب شده است و برگرفته از قرآن کریم و قوانین و دستورات فقهی است چقدر عملیاتی شده؟
وقتی شما میفرمایید بانکداری اسلامی، اصلا این غلطه. ما اصلا بانکداری اسلامی نداریم. به نتیجه منشأی هم در قرآن براش پیدا نمی کنید. ما یه احکام
بانکداری داریم.
نه، احکام راجع به پول داریم که این پول چجوری صرف بشه، چجور نقل و انتقال پیدا کنه، خرید و فروشش درسته یا نیست. بعد این جامعه است که میاد بانکو درست میکنه. عقل بشریه که میاد برای تسهیل امورات خودش یه بانک درست میکنه، صرافی درست میکنه. از نکاتی که داره اشتباه میشه در جامعه ما اینه که آنچه که خروجی عقل بشر برای تسهیلات امور خودشه ربطی به دین نداره. اصلا قرار نیست من بیام بانکو از لابلای آیات و روایات پیدا کنم. بانک یه پدیده اجتماعیه. الان تو دنیای جدید، تو بحثای متاورسی که داره مطرح میشه، تو رمز ارزهایی که الان داره مطرح میشه، توی بحثایی که امروزه تو اقتصاد دیجیتال داره مطرح میشه، اصلا دیگه ساختمون بانک هم نخواهی داشت. اون وقت شما الان بخوای راجع به بانک صحبت کنی، ممکن اصلا هیچ کدوم از قوانین به این شکل دیگه اصلا اجرا نشه. پس بانک به یک معنا ممکن اصلا کلا بره کنار، یه اسم دیگری اصلا جعل بشه برای این موضوع. حالا ما نشستیم اثبات کردیم که آقا اسلام بانکداری داره، بعد میخواد حالا جدیدا دوباره بشینیم ببینیم که اسلام متاورس هم داره یا نداره. اصلا متاورس، دنیای جدید، اقتصاد دیجیتال، تمام پدیده های علمی که خروجی عقل بشره هیچ ربطی به دین نداره. دین یه چیز بالاتره. دین گفتم از مقوله علم لدنیه. مقوله علم لدنی با این علم حصولی متفاوته. بانک خروجی علم حصولیه، دین خروجی علم لدنیه. این دوتا اصلا مستاقن با هم متفاوتن. اصلا قرآن و علم لدنی هیچ تغایر و مبارزه با علم اصولی نداره. این حیطه علم بشریه. خداوند این اجازه رو به بشر داده که برای تسهیل امور خودش این کارا رو بکنه. لذا ببینید مسائلی که راجع به خود احکام بیعه، پیامبر نیومد یه چیز جدید تأسیس کنه. گفت مردم بیع رو میشناسید؟ بله. تجارت رو میشناسید؟ بله. فقط حواستون باشه ربا نباشه، غرر نباشه، ضرر نباشه، این خصوصیات رو نداشته باشه. ولی نیومد یه تجارت جدید ایجاد کنه، یه بیع جدید ایجاد کنه.
الان یکی از نکاتی که بسیار محل اختلاف در بحث بانکداری ما همین موضوع تسهیلاتی است که بانک ها در اختیار قرار میدن. بعضی از علما معتقدن این ربا درشه. حالا قرآن کریم در خصوص ربا آیات متعددی داره. بعضی از فقها معتقدند که ربا درش دخیله، بعضیا میگن نه، چون سرمایه در گردش میشه، باش فعالیت اقتصادی صورت میگیره، ربا نیست. راجع به این موضوع از زبان شما بشنویم. اولا که اصلا چرا ربا حرامه؟
بله.
و اینقدر هم در قرآن به این موضوع تاکید شده و اصلا گفته که محاربه با خداست.
بله.
یعنی کسی که ربا میده و ربا میگیره محاربه با خداست. علت این موضوع رو بفرمایید و بعد بریم ببینیم که حالا در نظام بانکی،
چون این جواب مفصلی داره، ولی یک کلمه میگم. خدای صاحب کمپانی تولید بشر گفته آقا این یک پارادایم در اقتصاد شما موجب نابودیتون میشه، دست به این یک قلم نزنید. مثل اون حرفی که به حضرت آدم در بهشت فرضی در اومد، گفت چی؟ گفت اینو نخور. حالا این چرا نخور دیگه؟ میگه ربا نخورید. این یه جواب نقضیه. یعنی همین الان یک کلمه بگم که این مطلب روشن بشه، ولی قابل توجیه، قابل استدلاله و جامعه بشری و دنیای امپریالیست، کپیتالیستی و سوسیالیستی به تمام وجودشون این حرف رو ثابت کردن. این جای خودش. اما بیام تو فاز دوم. این که علما در میان میگن که آقا این بانک ها حرام دارن میکنن فلان، علتش همین اشکالیه که وجود داره
در تفسیر،
در تفسیر موضوع. ببینید آقا میاد میبینه که بانکیه اینقدر پول داده، اینقدر گرفته، اینقدر جریمه فلانه، میاد رو مصداق و خروجی نگاه میکنه، لذا میگه آقا این چه جورشه، این که حرامه. اما اگه شما بیای تو حقوق، حقوقی به مسئله نگاه کنی، آقای بانکی تو چی کار کردی؟ میگه آقا بفرمایید، ببینید من 20 صفحه قرارداد دارم، من بر اساس عقد مضاربه، بر اساس عقد مشارکت، بر اساس عقد جعاله، عقد فلان، من اینا رو بر اساس این، حالا این آقا اومده تو بانک امضا کرده، نگاه هم نکرده من چی بهش گفتم. آقا من یه وام میخوام، آقای رئیس بانکم خواسته مشکل این آقا رو حل کنه، گفته خب این که از تو جعاله که نمیشه، از تو فلانم که نمیشه، بیا یه وام خود رو بهت بدم، برو بفروش کاراتو حل کن. این اشتباه آقای بانکی و این مراجعه غلط آقای مشتری نیازمند دلیلی بر این نمیشه که اصل موضوع باطله، یا بانک ها غلطن، یا ربا در بانک ها جاریه.
آقا پس ما باید در هر دو وجهش بازنگری بکنیم،
باید یه بازنگری اساسی بشه و ما این کار کردیم.
نظام بانکی،
بله،
که برای رفع مشکلات معمول اقتصادی خانوارها اگر قرار تسهیلاتی ارائه بشود، تسهیلاتی با عناوین اجتماعی مطرح بشه که دیگه اگر کسی بابت برطرف کردن یه مشکل اقتصادی به بانک مراجعه میکنه، مجبور نشه وام خرید خود رو بگیره اما جای دیگه هزینه میکنه، چون خود این موضوع
دروغ بگه. بله.
همین موضوع رو گفتن اشکال داره.
بله.
که مجبور نشه یک تسهیلاتی با یک عنوان دیگه بگیره اما در جای دیگه هزینه بکنه.
دقیقا.
این یه بازنگری میخواد.
ببینید سیستم بانک مرکزی، اولا که ما این کارو کردیم، یعنی عملا من در یک دقیقه به شما میگم بانکداری به معنای صحیحش که مطابق با قوانین اسلام باشه بر سه قسمه. عقد قرض الحسنه داریم که در بانک‌های قرض الحسنه مصداق پیدا می‌کنه، کارمزدم داره، سودم نداره. یه سری معاملات تجاری داری که با عقود مبادله‌ای قابل برطرف شدن، سودش هم از قبل میتونه تعیین باشه، اسلام هم قبول داره. یه سری عقود داری که تهش معلوم نیست، هنوز به نتیجه نرسیدی، هنوز مشارکتت شکل نگرفته، آینده محقق میشه، اینا میشه بانک‌های تخصصی و عقود مشارکتی. و سلام. بانک مرکزی، آقای فرزین، دوستان من، بیان بشینن همین ستا رو در بانک‌های کشور نهادینش کنن، مشکل،
یعنی نظاممندش بکنن.
بله، نظاممندش کنن، تمام مشکلات حل میشه. ما این کارو کردیم،
قوانین بانک‌های تخصصی رو
داریم، نامه‌هاش نوشته شده.
صنعت و معدن داریم، بانک کشاورزی داریم.
بله.
یعنی بانک‌های تخصصی اینجوری داریم. این فقط باید نظاممند بشه.
این نظاممند بشه و بانک‌ها بر اساس اون. اون وقت دولت، حالا مشکل اینه. دولت یا سیاست‌های بانک مرکزی میاد یا رئیس مدیر عامل یه بانکی میاد به شعبش اعلام میکنه که آقا فقط در سرفصل‌های جعاله و مرابحه و فلان، خودش دست عامل بانکیش رو میبنده، مأمور بانک مجبور میشه این کارو بکنه، مشتری هم میاد نیاز واقعیشو به دروغ میگه. این غلطه. یعنی سیستم یه دستور